رادیو نمایش اف ام 107 ممیز 5 دهم رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
از دل خلیج فارس بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی
بوشهر شهر عاطفه و آفتاب شهر صبور خفته به دامان آن همسایه قدیمی خوشی هم صحبت همیشه طوفان شهر هزار مردان
روایت تازه از پیوند دانش و رسانه
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش
یه پست سوخت هسته‌ای
در بخش خبرگزاری ها رسانه های ملی و محلی نویسنده ی هویت ملی باش
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را شرکت کرافت ورک یونیون یکی از شرکت های وابسته به زیمنت آلمان در بوشهر بسازد
در بخش موسیقی نغمه ی علم و هنر را بنواز در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقمندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه ی فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر
به نام خدای مهربون سلام به همسفرای قشنگ پرنیان قصه بچه های مهربون و خیال پرداز خودم امروز میخوام براتون یه قصه عجیب غریب بگم از یه خونه بزرگ که پر از صداهای کوچیک بود صدای خنده، صدای گریه، صدای قصه هایی که شبا از توی بالشا بیرون میومدن و یه صدای دیگه صدایی که هیچ کس درست نمیفهمید از کجاست صدای نفس کشیدن و محبت. اون خونه یه پرورشگاه، یه ساختمون قدیمی با دیوارهای سبز کمرنگ و پنجره‌هایی که همیشه نیمه باز بودن. هر کدوم از بچه‌ها توی اون خونه یه دنیای کوچیک برای خودشون داشتن. یه عروسک، یه دفتر، یه بالش، یه قاب عکس شکسته. ولی یه چیز بود که بین همشون مشترک بود. یه کمد چوبی بزرگ ته سالن خواب دخترها. کمد یه وسیله معمولی به نظر می رسید. رنگش قهوه‌ای سوخته بود و یکم هم بوی کهنگی می داد. اما نمی دونم چرا هر وقت کسی ناراحت می شد قدماش ناخودآگاه سمت اون کمد می رفت. اولین کسی که اینو فهمید یونا بود، دختر کوچولوی لاغری با موهای بافته شده و چشایی که انگار همیشه منتظر بودن کسی بغلش کنه. یه شب که بقیه بچه ها خواب بودن، یونا از تختش اومد پایین. چون دلش گرفته بود، یه دعوای کوچیک کرده بود با بهار، دوست صمیمیش، و مثل همیشه وقتی ناراحت میشد فقط دلش میخواست پنهون بشه. آروم در کمدو باز کرد و رفت. اونجا تاریک بود بچه‌ها، ولی عجیب گرد و بوی چوب و صابون یه ذره بوی خاطره میداد. یونا زانوهاشو بغل کرد و چشماشو بست. یه اش چکید روی لباسش و اون موقع بود که یه صدای آروم از دل چوب بلند شد.
گریه نکن کوچولوی من، اینجا امنه، اینجا خونه است.
یونا نفسش بند اومد. اول فکر کرد خواب میبینه، اما بعد صدای آروم و اطمینان بخشی از توی چوب ادامه داد:
بعضی اشک‌ها برای آدم ها لازمن، مثل بارون برای درخت ها.
یونا همونقدری که اشک ریخته بود همونقدرم خنده به لبش اومد. اون شب برای اولین بار با دل آروم خوابش برد. همونجا توی کمد صبح که بقیه بیدار شدن دیدنش که با لبخند بیرون اومده. از اون شب به بعد انگار که یه جادوی کوچیک توی پرورشگاه بیدار شده بود. یونا اون دختر کوچولوی موبافته دیگه اونقدری ناراحت نمی شد. وقتی بقیه می پرسیدن چرا، فقط می گفت:
چون یکی تو کمد هست که به همه حرفام گوش میده.
بچه ها اولش باور نکردن.
آره، لابد شب خواب دیدی دیگه.
نه، واقعا صداشو شنیدم. گفت کمد خونه است، گفت امنه.
نرگس دختر بزرگتر گروه که همیشه ادای بزرگترها رو در می آورد، دست به سینه ایستاد و گفت:
باشه، اگه راست میگی امشب نوبت منه. میرم میخوابم توش ببینم چی میگه.
و همون شب درست بعد از این که چراغا خاموش شد، نرگس یواشکی از تختش اومد پایین. پا برهنه بی صدا تا ته سالن رفت و در کمد قهوه‌ای رو آروم باز کرد.
خب ببینیم کوچولوی خواب دیده، ببینیم واقعا کی تو این کمد پنهونه. هلو، آهای، کسی هست اینجا؟
آره، همیشه کسی هست اگه گوش بدی.
وای، تو کی هستی؟
من صدای دلهای کوچولو هم، همونا که نمیخوان قصه بخورن ولی نمیتونن نگهش دارن.
قصه؟ من که قصه ندارم.
نداری؟ پس چرا امشب اشکتو پاک نکردی وقتی نامه مامانت رسید و بازش نکردی؟
تو از کجا میدونی؟
من همه صداها رو میشنوم، حتی صدای دل آدم ها رو وقتی که از ترس ناراحت شدن بقیه ساکت میشن.
نرگس همونجا نشست، دستشو گذاشت رو دیواره گرم کمد. یه جور عجیبی حس کرد چوبش نرمتره، مثل پوسته یه آدم زنده. یواش گفت:
مامانم قول داده بود بیاد دنبالم، ولی یه سال نیومده.
فردا صبح وقتی بقیه بیدار شدن دیدن نرگس داره لبخند میزنه. یه لبخند از ته دل، اونجور که دندوناش پیدا بود. حتی موهاشو بافته بود شبیه یونا. از اون روز یکی یکی بچه ها رفتن سراغ کمد. بهار، رویا، سمیرا، فاطمه کوچولو، هر کدومشون یه قصه گفتن. کمد گوش داد با مهربونی، با صبر. هر وقت یکی دلش میگرفت میرفت سراغ اون کمد. کمدی که نفس میکشید، کمدی که خونه بود. ولی هیچ کدومشون نمیدونستن که اون کمد یه راز بزرگ توی دلش داره، رازی که یه روز کل خونه رو نجات میده.
من تنبلم، همه بهترن جز من.
آخه شکوفه هنر تو هنوز وقت شکفتنش نرسیده. صبر کن خورشید بهش بتابه.
یه شب یونا که از تاریکی میترسید رفت و با صدای لرزون گفت:
کاش همیشه روز بود، شبا خیلی ترسناکم.
خب اگه شب نباشه ستاره ها کجا برقصن؟
و کم کم اون کمد شد راز مشترک همه بچه ها، یه پناهگاه کوچیک برای دلا و اشک و خنده هاشون. بعضی شبا حتی صدای خنده از داخلش می اومد، یه خنده نرم و قدیمی که انگار از دل چوب بیرون می اومد. اما یه شب اتفاقی افتاد که هیچ کدومشون یادشون نمیره. یه شب که بارون سیلوار بارید و برق خونه قطع شد، کمد اون شب یه چیز دیگه گفت. یه راز که هیچ کس تا اون موقع نشنیده بود. رازی که میتونست معنی خونه رو برای همیشه عوض کنه. شب بارون از صبح بند نیومده بود. ابرا سنگین بودن، انگار دل آسمون هم گرفته بود. سرپرست پرورشگاه خانم سمیعی گفته بود:
بچه ها امشب همه باید زود بخوابین، برق ممکنه بره.
براز گفت، چون درست نیم ساعت بعد چراغا یکی یکی خاموش شدن و حیات فرو رفت توی تاریکی.
من میترسم. نترس یونا، من هستم.
اما یه صدا از ته سالن اومد، صدای شبیه ناله چوب. صدا از کمد بود، همون کمد قدیمی قهوه‌ای که حالا توی سایه برق آسمون مثل یه تیکه شب گوشه اتاق ایستاده بود.
نرگس، شنیدی؟ کمد بود؟ آره، انگار داشت نفس میکشید.
دخترها پتو رو کنار زدن و یکی یکی نزدیک شدن. بارون از پنجره‌های نیمه باز میومد تو. یه رعد زد، روشنایی سفید لحظه همه چی رو نشون داد. در کمد یکم باز شده بود.
اوی خودش باز شد. صبر کن، نترسین نترسین بچه ها، بذاریم ببینیم چی میگه.
بیدارین کوچولو، باد سردی از پنجره میاد، یه چیزی گم شده.
چی گم شده؟
یه صدا، یه دل کوچولو. دیشب اومد اینجا ولی بر نگشت.
همه به هم نگاه کردن، فقط یه تخت خالی بود، تخت سمیرا.
یعنی سمیرا کجاست؟
توی خواب مونده، لابلای صداهای قدیمی من. باید کمکش کنیم.
یعنی بریم تو؟
اگه دلتون روشنه بیاین، فقط با ترس نمیتونین وارد بشین، باید یه چیزی رو با خودتون بیارین، یه یاد، یه دوست داشتن یا یک امید.
دخترها دست همدیگر رو گرفتن.
من یه یاد دارم، یاد مامانم که موهامو میبافت. منم یه امید دارم که یه روز معلم شم.
منم یه دوست دارم، همین شماها.
در کمد خودش آروم باز شد، نور نرمی از توش پخش شد، بوی چوب خیس خورده و خاک نمناک جنگل اومد بیرون. یه لحظه انگار اتاق محو شد و دخترها یکی یکی رفتن تو. اون طرف دیگه خبری از پرورشگاه نبود. دخترها توی یه دنیای عجیب بودن، پر از صداهایی که انگار خاطره بودن. صدای خنده ها، گریه ها، قصه هایی که توی دل چوب مونده بود. یه جایی بین خواب و بیداری صدای سمیرا رو شنیدن. داشت گریه میکرد.
من گم شدم. کسی نیست. اینجا خیلی تاریکه.
سمیرا، ما اینجاییم.
نور از کف زمین بالا اومد. کمد نفس کشید. قفسه هاش لرزیدن.
فقط اگه با دلهاتون صداش بزنین پیداش میکنین.
سمیرا.
و اون وقت از دل نور سمیرا دوید بیرون. چشاش باز بود اما انگار تازه از یه رویا برگشته بود. دوید سمتشون، بغلشون کرد.
من صدای شما رو شنیدم. فکر کردم دیگه هیچ وقت بیدار نمیشم.
دیدین؟ خونه همیشه همینه. آدمایی هستن که صدات بزنن. وقتی فکر میکنی هیچ کس نیست که دنبالت بگرده، آدمایی هستن که صدات میزنن.
صبح که برق برگشت، خانم سمیعی در اتاق باز کرد و بچه ها را دید که کنار کمد خوابشون برده، دست به دست، لبخند رو لبشون. اما یه چیزی عجیب بود. روی در کمد با خطی محو نوشته شده بود: هیچ کس تنها نیست، کافیه حرف بزنی تا خونتو پیدا کنی. سالها از اون شب طوفانی گذشت. پرورشگاه دیگه اونجور که بود نیست. دیوارا رنگ تازه‌ای گرفتن، تخت‌ها نو شدن، ولی یه چیز هنوز همونجاست. یه کمد قهوه‌ای گوشه سالن پایین که هنوزم گاهی نفس می‌کشه. بهار، نرگس، یونا، سمیرا حالا بزرگ شدن. یکی معلم، یکی پرستار، یکی نقاش، یکی قصه‌گوه. هر کدومشون یه روز برگشتن به همون پرورشگاه، نه به عنوان بچه، بلکه برای بچه‌های جدید. یه روز بارونی، درست مثل همون شب، نرگس برای کلاس قصه‌گویی دیر رسید. دستاش پر از کتاب بود. بارون از لباساش چکه می‌کرد و همونطور که داشت از راه رو می‌گذشت، یه صدا از پشت سرش اومد.
نرگس، هنوز دلت میلرزه وقتی کسی گریه میکنه؟
آره، ولی حالا بلدم چی کار کنم. فهمیدم که آدم وقتی گریه میکنه یعنی هنوز امید داره.
همینطوره. من سال هاست دارم صدای نفس امید و میشنوم توی دیوارا.
نرگس دستش رو روی در کمد گذاشت. گرم بود، مثل پوست زنده.
هنوزم بچه ها میان اینجا؟ آره؟
میان. گاهی با بغض، گاهی با لبخند. منم گوش میدم، مثل همیشه. فقط یه فرق کوچیک هست.
چه فرقی؟
دیگه لازم نیست براشون حرف بزنم، چون حالا یه نفر هست که براشون قصه میگه، همونطوری که من میگفتم.
نرگس خندید. پشت چشماش برق اشک بود. رفت گوشه کلاس، چراغ روشن کرد. بچه ها جمع شدن دورش و با همون صدای مهربون گفت:
خب بچه ها، امروز میخوام براتون یه قصه بگم. قصه یه کمد که خونه دل ما بود. آماده این بچه ها؟
شاید اون کمد هنوزم اونجا باشه. شاید هر شب وقتی همه میخوابن در چوبیش یکم باز بشه و با یه صدای نرمی بگه:
من اینجام. برای هر دلی که دنبال خونه است، من اینجام.
خب عزیزای دل خودم، مهربونای نازنین، قصه خونه بچه هم تموم شد. امیدوارم حسابی از شنیدنش لذت برده باشین. عزیزای دل من، من بهناز بستاندوست راوی قصه های پرنیان به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگر و عطیه گلی نویسنده و تهیه کننده قصه های پرنیان شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. تا پرنیانی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکمتانه تنگ دستی و بخشش، برگرفته از بوستان سعدی. مردی نیکوکار و بخشنده در شهر بزرگی زندگی میکرد. او آرزو داشت که کاش میتونست به دیگران یاری برسونه، دستگیر مستمندان باشه و یاری دهنده فقیران، زمین خوردگان رو از جا بلند کنه و آسیب دیدگان رو خسارت بده. اما دستمایه ای نداشت که بتونه آرزوهاش رو برآورده کنه. و چه دردناک برای چنین کسی که همتی بلند داره و دستی کوتاه. در این احوال کسی که به دلیل ناتوانی در باز پرداخت قرض خودش در زندان بود، برای او نامه ای نوشت که ای جوان مرد نیک فرجام، من یک سالی است که برای چند سکه ناقابل در زندان هستم. هرچه به طلبکار خود التماس می کنم که اجازه بده از زندان خارج بشم، کار کنم و قرض خودم رو ادا کنم، زیر بار نمیره. گویی قصد انتقام گرفتن داره. من هم در زندان قدرت پرداخت این قرض رو ندارم. مرد نیکوکار به سراغ طلبکار رفت و گفت: ای دوست عزیز، تو مدت هاست مردی رو به زندان افکندی برای چند سکه ناقابل. شرافت و مردانگی حکم میکنه اجازه بدی از زندان بیرون بیاد. او متعهد میشه که کار کنه و بدهی خودش رو بپردازه. طلبکار که فردی بی ترحم بود در پاسخ گفت: اون مرد اگه میخواست کار کنه و بدهیش رو بپردازه، در مدتی که زمان ادای قرضش فرا نرسیده بود باید کار میکرد. این مرد اساساً دروغگو، تنبل و مال مردم خوره. قصد پرداخت بدهی خودش رو نداره. بنابراین بهتره که همچنان در زندان بمونه. جوان مرد که واسطه شده بود هرچه از او تقاضا کرد که مهلتی بده تا پول او رو بده و یادآور هم شد تا زمانی که در زندانه پولی دست او رو نخواهد گرفت، مرد طلبکار زیر بار نرفت و گفت: این آدم تنها زمانی بدهی خودش رو با سود اون پرداخت میکنه که در زندان باشه. اگه خودشم نده، حتما اقوام و خیشانش به ترتیبی پور رو خواهند داد. مرد نیکوکار که اطمینان پیدا کرد طلبکار به هیچ وجه رضایت نمیده، به او گفت: من ضمانت او رو می کنم که اگر بدهی خودش رو نداد، یا من اون رو بپردازم یا به زندان برم. طلبکار احساس کرد که راه برای پس گرفتن طلبش هموار شده. از مرد وجه و زمانی یا پولی بابت ضمانت خواست. مرد هم گفت: اصلا این تن من وجه و زمان من. طلبکار هم موافقت کرد. اما به محض آن که بدهکار آزاد شد، در واقع وضع پرنده‌ای داشت که از قفس رها شده باشه. مرد نیکوکار و نیک فرجام به او گفت: هر چه که میتونی از دست رسد طلبکار خودت دور شو تا هرگز نتونه تو رو پیدا کنه. و مرد هم چنین کرد و به شهر دیگری گریخت که دست طلبکار به او نرسه. بعد از چند روز طلبکار به سراغ جوان مرد رفت و پول خودش رو مطالبه کرد. چون پولی در میان نبود، او رو به جای بدهکار پیشین به زندان افکند. مرد هم شکوه‌ای نکرد، اما همواره در سوز و گداز بود. زندانبان‌ها و زندانیان به او گفتند: اصلاً به تو نمیاد که حق مردم رو خورده باشی. مرد نیکوکار هم پاسخ داد: یکی رو در بند دیدم، دلم نیومد من آسوده باشم و دیگری در بند باشه. موضوع به گوش حاکم شهر رسید. وقتی حاکم شهر از ماجرای او آگاه شد، خودش بدهی رو پرداخت کرد و مرد هم از زندان آزاد شد.